نسبتی بده با تعریض و کنایه بدون اینکه حضور استراحتی داشته باشه و به طور کلی نسبتی بدهد که موجب آزار شخص بشه به ایذای شخص دیگر بشه، این موجب تعذیبه. این رو به استناد روایات گفتیم که امر مسنن. ذیل این قاعده که ثبوت و تعذیب فی کل ما یعذر یعوذ المسلمین، نکات و فروعی را عرض کردیم که امور مهمی بود به دلیل وسیعی که این بحث در روابط اجتماعی داره. نکته‌ای که ایافر و آخرین نکته‌ای که در ذیل این قاعده باقی مونده که حالا پنجم شروع میشه این است که اون چه کتاب حال گفته شد اختصاص داشت به نسبت‌های قولی به دیگران. این که در گفتار بیان نسبتی بده به دیگران اصلاً که به نحو دشنام و ناسزا و امثال اینها، البته گفتیم این ایزا باید یک ایزا در یک سطح بالایی باشه نه ایزاهای معمولی. حالا سؤالی که وجود داره در آخرین بحث در این قاعده این است که اگر با فعل خودش و یا با اشاره خود هر شبت که موجب ایزا دیگری شد، آیا این عوارض اونجا رو هم میگیرد یا نمیگیرد؟ این قاعده نسبت اونجا هم شمول داره یا شمول نداره؟ با اشاره نسبتی داد به دیگری ولی نه اون نسبتی که موجب عذف میشه و حد داره، بلکه به نحو دیگری نسبتی داد که موجب تنقیص دیگری و ایزاء دیگری میشه. این آیا تعذیر داره یا نداره؟ مشمول این قاعده هست یا نیست؟ همونطور که ملاحظه کردید در بحث هم گفتیم عمده با دو وجه میشد این قاعده، این روایاتی که در موارد خاص بود، موارد خاص بود که خطاب به دیگری میکرد، میگفت یبن المجنون و یا کلب یا خنزیر، اینجور خطابات میکرد. اون چی که میتواند این روایات رو تأمین بده از اون مصادیق خاص به همه موارد، یکی الغاء خصوصیت و تنقیح مناط در خود اون روایاتی بود که موارد خاص داشت و یکی هم تعلیلی بود که ذیل دو روایت، یا اگر بگیم یک روایت از ذیل یک روایت مخبری که در باب 24 بود، اون تعلیل هم بود که حضرت امیر فرمودن که ارشبت که سنوجعه ضرباً وجیعاً حتی لا یؤذی المسلمین، کسی که آمده بود به دیگری خطاب کرده بود که در خواب مثلا مادر تو سنچین و چنار، حضرت فرمود که این حد نداره، این خواب زنده، اما از باب اینکه ایزا کرده من سنوجعه ضرباً وجیعاً تعذیرش میکنم به خاطر ایزایی که حتی لا یؤذی المسلمین. مبنای این قاعده یک الغاء خصوصیت از اون موارد خاص بود روایاتی که در باب 19 وارد شده بود، یکی هم تحلیلی بود که ذیل این روایت در باب 24 آمده بود. ما البته این تحلیل ایزاولهای قیودی بهش زدیم قبلا، اما به نظر میاد که از شاید که این روایت میتواند اون مواردی که با اشاره یا با رفتاری موجب آزار دیگری میشه، رفتار اون موجب آزار دیگری میشه، ظاهرت این روایت اطلاق این تحلیل اون رو میگیره. الغای خصوصیت هم میتوانیم بکنیم که قول خصوصیتی نداره، اگر با اشاره گفت که اشارهی که اغلام از اون میفهمن و عرف عام معنی اشاره ناراحت میشه، با اشاره رسون که این خنزیره، کلبه، این طرق نمیخونه، اشارهی که اغلا از اون به طور متعارف این معنا رو بفهمن و این معنی رو داشته باشه و حالا اشارهای معمولی که سابق همینجوری بوده یا این اشارهایی که امروز در این زبانهای خاص قرار داده شده، الان اون زبانی که برای کرها و لالها گذاشته میشه با اشارات دیگه اخبار میگن چه میگن. خب این زبان دیگه زبان کاملا متعارف اقلاییست در زبان ها و بعضی زیاد ارزشم بیشتر از این زبانهای قولیست، برای اینکه اون دیگه بین المللیه دیگه، همه میتونن بفهمن و مقید این چارچوب و اقوال نیست که مدیدیت میده. خب این زبان قاعدتا زبان اقلایی قدیست. اگر با همین زبان موضوع امروز برای کرها و لالها کسی بیاد نسبتی بده، ما قبلا گفتیم حتی نسبت زنا و اون هم اگر بده اونم موجب قطع میشه قبلا گفتیم. حالا اگر اومد با همین زبان اشاره نسب دیگری داد، دشنام داد، ناسزا گفت، چیزی رو گفت که موجب آزار او شد، عرفاً این یک آزار متنابهی تلقی میکنن، که گفتیم که این مطلق ایزا نیست، ایزا متنابه گفت شد، ایزا متنابه اندل عرف که البته فعلیت هم پیدا بکنه با تاجه و نسی که دیگه. این ملاکش، این قاعده مقید به قولی زبان اشاره رو هم میگیره و از این هم تجاوز میکنیم و میگیم قاعده نه تنها زبان اشاره رو میگیره که حالا اشاره به نحوی جایگزین قوله، اشاره خودش همون زبان قولی بدلی است در واقع، نه این حتی به افعال هم سرایت میکنه. اگر کاری بکنه که دیگری آزار میبینه، کاری میکنه که عرفاً این ایزا دیگرانه و اشارات که میشینه اونجا مثل خربازه میدازه مرتب جلو پای مردم اینه که بیافتن، سموز میدازه که بیافتن، نه که به سهوال و لاوالیگری، نه نه، با عمد و این برای آزار دیگران میاد این فعل رو انجام میده. ظاهرا این هم مشمول همین قاعده هست. بسیار مهمه که ما اینها رو مشمول این قاعده در اینجا بدانیم یا ندانیم. چرا؟ برای اینکه اون قاعده‌ای که در هر معصیت کبیره‌ای تعذیر محل کلام و مناقشه است. گرچه گروهی از فقها گفتن که فی کل معصیت کبیره تعذیر، اما حقیقتا ما خیلی اونجا به این تمایل داریم، اون چه که آقای گلپایگانی فرمودن که دلیل تامی ما خیلی نداریم که فی کل معصیت کبیره تعذیر، ولی اون قاعده محل بحث و مناقشه است و به نظر میاد که حالا انشاءالله در این فرصت این بحث خواهیم کرد ادله اون به طور مطلق تمام نیست، ولی این قاعده ایزا اون مسلم موجب التعذیر، این قاعده اهمیت داره که قلم روی اون رو مشخص بکنیم. یعنی این چهار پنج بحث گذشته خیلی مهمه که قلم روی مواردی که ایزا موجب تعذیر میشه مشخص بشه، برای اینکه قاعده نسبتا خوش محکمتره. یعنی اولا در باب 19 در افش 10 و 12 روایت داشتیم که موارد خاص دشنام رو میگفت تعذیره، علاوه بر اینکه در باب 24 این روایات داریم، دو روایت داریم که به نحوی تعلیل ذکر شه لعل یؤذی المسلمین، بنظر پای این قاعده خیلی محکمتر از قاعده خیلی کلی است که فی کل معصیته یا فی کل معصیت کبیره تعذیره. از این جهتی که این بحث های گذشته با توجه به استحکام بیشتر این قاعده نسبت به قاعده خیلی عمومی اهمیت داره، خصوصا این بحث اخیر که ما میخوایم بگیم که لعل یؤذی المسلمین این مقید نیست به ایزاء قولی بلکه ایزاء اشاری را هم میگیره، بلکه از ایزاء اشاری هم میشود قبول کرد و بگیم هر رفتاری که موجب آزار دیگران میشه، هر رفتاری که موجب آزار دیگران میشه، البته با اون قیودی که قبلا گفتیم، باید این رفتار عرفاً موجب آزار بشه، آزار و ایزا هم ایزای متنابه باشه، بالفعل هم با در مورد ایزا را ایجاد بکنه، هم شأنیت داشته باشه هم بالفعل بشه. این سه تا قید رو ما داریم. حالا من یک بیان دیگه اگر بخوام اون بحث‌های گذشته رو جمع بکنیم با همین نقطه که الان گفتیم، بخوام یه نگاه کلی داشته باشیم، بس بگیم قاعده اینجوری میشه، قاعده میشه که کل ما یؤذی المسلمین موجب التعذیر و دائره این کل ما یوز المسلمین در این تحدید قیود موضوع چند نکته رو ما در مجموع بهش اشاره کردیم. یکی این که ایزا در اینجا دو ملاک داره، با چیزی باشه که عرفاً شأنیت ایزا را داشته باشه، این یک، با الفاظ، اشارات یا افعالی باشد که عرفاً موجب ایزا میشه، یعنی شأنیت عرفی برای ایزا داره، این یک قید. قید دومش اینه که بالفعل هم موجب ایزا بشه، یعنی طرف از این بالفعل هم ناراحت بشه، اینم قید دوم. نکته دیگر در این قاعده این است که ایزا باید ایزا متنابه باشه، کل ایزا موجب تعذیب نیست، ایزا متنبه، ایزایی که عرفاً متنابه باشه، نه اون ایزاهای معمولی که گاهی در ضمن شوخی هم آدم ناراحت میشه، یا یک جدی های معمولی سطح پایینی که آدم بالاخره بین رفقا رد و بدل میشه و موجب آزار هم میشه، نه اون آزار، نه ایزاء متنابه. دقت کردید؟ پس این سه تا قید رو داره، ایزاء با اون مبرز ایزاء شأنیت عرفی برای آزار رساندن داشته باشه، این یک. دوم این که در مورد این به فعلیت برسه، راجعه کردید برای همون چیزی که دیروز میگفت، این دو. سوم که ایزاء هر ایزایی نیست، ایزای متنابه باید باشه، این سه قید در این قاعده است. چهارم این که نکته چهارم تعمیم میده، این مایوزی مبرز ایزا و ابزار و وسیله و آلت ایزا اعمل از این که قول باشد یا اشاره باشه یا فعل آخر باشه. این چهار نکته کلیدی در این قاعده است که خب بسیار مهمه این قاعده دیگه. در این جایی که فعلی یا قولی یا اشاره‌ای موجب ایزاء مسلم بشه و از شرط که شأنیت داشته باشه، فعلیت هم رسیده باشه و ایزاء متنابه باشه، این موجب تعذیره. و قید پنجمی هم که در این قاعده هست اینه که این قاعده در محدوده مسلمانه، در روابط میان مسلمانان اینطوره، یعنی در جاییست که براشته، در اون جاییست که مسلمان مورد این آزار قرار میگیره، حتی لا یعوذ المسلمین داره در اون روایت. و اون روایات ارشاد که باب 19 هم گرچه بعضی از اونها داره رجل داره و مسلمان رو اینها نداره، ولی بعضش هم غیر مسلمان داره و انصراف داره به اونجایی که به مسلمانی ایزای مسلمان رو بکنه، تعذیر اختصاص به اون داره. اما نسبت به غیر مسلمان یه بحثایی داریم که در آینده صحبت میشه. این قاعده فعلا اینجا در غیر مسلمان ممکنه یه تفاوتایی داشته باشه که بعد بحث خواهیم کرد. این محدوده این قاعده است با این چهار پنج نکته ای که چارچوبه های این قاعده رو تقریم کنه. و البته این هم رو گفتیم، خب این اصل تعذیر امر حکم الهی است که باید بشه، منطقه مقدار تعذیر طبعا به ید الحاکمه. این قاعده به این شکله که سعی کردیم مورد مدار جمع و جورتر رو زبانی و عباد مختلف شم رو مورد توجه قرار داده بشه در این بحث.
مثلا اینکه که مخاطب اشاره واقع بشه، به مخاطب مثلا یه حرف واقع میشه باید متوجه این بشه، یعنی که نه لازم نیست، مثلا این زمان توفه از زمان مادریش
درسته، درسته. این با توجه به اون نقطه کشی رو گفتیم، این هم یک سوال خوبی است که آیا توجه و تنفق شخص هم به این نسبتی یا دشنامی که بود داده میشه لازمه یا لازم نیست. از قدیم لازمه، چرا؟ برای اینکه گفتیم ملاک اینه که این ایزا شعنی فعلیت هم پیدا بکنه، وقتی که کسی نمیفهمد طبعا ایزا محقق نمیشه و موضوع محقق نمیشه. این سوال هم سوال خوبیه، جوابش همینه، اشکال اشکال خوبیه، جوابش بهتره. از شاید شعنیت
ایزا در
خود داشته باشه، همون ایزایی که موضوع باشه، دو تا قیده، شعنیت داشته باشه نسبت به ایزای متناسب،
شعنیت ایزا در خود داشته باشه،
بله چرا؟ بعضی دوستا شعنیت ایزای خیلی معمولی داره. دو تا قیده، یکی اینکه شعنیت این لفظ یا فعل یا اشاره عرفاً موجب ایزا باشه، نه چیزی که عرفاً موجب ایزا نیست، فقط آدم های زودرنج ایزا میشن. اون مقصد بایی خارجی چرا؟ چرا؟ دو قیده هر یک از این چهار پنج قید جدا جدا اشاره به یک امر بسیار مهمی داره. وقتی که میگیم این قالب باید شأنیت ایزا داشته باشه، میخوام بگیم اون الفاظ و رفتارهایی که عرفاً شأنیت ایزا نداره و متعارف نیست، فقط آدمهای زودرنج از این آزار میبینه، میخوام بگیم اون خارج میشه. این قید شأنیت میگیم، میخوام بگیم اون خارج میشه. اون که میگیم باید این شأنیت فعلیت پیدا بکنه، میخوام بگیم آدمهای پوسکلوفتی که به این سادگی ناراحت میشه نسبت به اون این قاعده نمیگیره، این اون رو داره خارج میکنه. اون که میگیم ایزای متنابه باشه، میخوام بگیم اون ایزایی که تو شوخی یا توی جدی های معمولی بین رفقا بدل میشه، صبح تا شب هست دیگه، این الان بیچاره ناراحت میشه تو گفتگوهای دوستانش، اینا رو میخوام بگیم شامل نمیشه. یکی یکی این قیود از جایگاه مهمی برخورداره و قید احترازی است، یه چیزی رو داره بیرون میکنه از شمول این قاعده. جدا جدا همین پنج شش قید جدا جدا ارزش مهمی داره و قاعده هم چه قاعده مهمی بوده و تا به این نحوی که حالا نسبتا مثلا میشد بهتر از این در کلمات قامت در بشه، ما رو سعی کردیم تقریبا همین ابعاد رو در این ببینیم که قاعده مهمه در روابط اجتماعی اونها و اون میبینید اگر این قاعده رو اینجور معنا بکنیم اسلام خیلی با عنایت داره، در واقع میخواد سالم سازی بکنه این روابط اجتماعی و کنترل باشه در اینکه مواجهه هایی که وجود داره. این بله اونم نکته که شما فرمودید جوابش هم نیست که از کردن عنایت هم که ما روی قاعده داشتیم به خاطر اینکه اون کل معصیت تعذیرون رو در آینده بحث خواهیم کرد، به احتمال خیلی زیاد به این نتیجه میرسیم که اون قاعده به اون عمومیتش درست نمیده، به احتمال خیلی زیاد میگن چون کار کردم و ملاحظه کردم ولی الان شاید نهایی نهایی نباشه، ولی به احتمال خیلی زیاد اونجا نمیشه اون رو پذیرون. بپذیریم بعده اون رو که بپذیریم حالا به طریق اولا از خود اون نمیشه گفت به طریق اولا اینطوره، ولی چون اینجا جدا هم دلیل داریم یه تأکدی پیدا میکنه، چون دلیل داریم در ما یوز مسلمی تأکد پیدا میکنه در واقع. و اگر اون کسانی که اون قاعده کلی رو میپذیرن به کل معصیت کبیر تعذیرون در مورد ایزا از دو حیث میگن تعذیر وجود داره، یعنی دو علت برای ثبوت تعذیر وجود داره، یکی اینکه معصیتون، یکی این برای که معصیتون خاصه یعنی موجب ایزا موجب تعکد میشه و این دیگه در اختیار حاکم ظهور و بروز پیدا میکنه. علی القاعده این تعکد راه رو باز میکنه که حاکم در ایزا و حقوق الناس یا تعذیرات شدیدتری مثلا قرار بده، البته به اختیار اوه، ولی تا اندازه میتونه این تعکد این موجب بشه که حاکم انتخاب بکنه یک تعذیر شدیدتری را. این بحث هم دیگه به این ترتیب تمام میشه. وارد و این هشت مسئله بود که در اینجا مطرح شد، وارد بحث بعدی میشیم که فی شرائط القاضفه و المقذوف. فی شرائط القاضفه و المقذوف این رو البته با توجه داشته باشیم که شرایط قاضف و مقذوف که میگیم آیا شرایط یک به یکش با توجه بکنیم شرایط این تعذیر هم هست یا نیست. ذیل هست خدا و ازنا یک عنایت هم به این بحث خواهیم داشت که این شرایط فقط برای قصد یا برای موارد تعذیر یعنی مایوز المسلمین هم هست. خب اونچه که اشتهار بین فقها داره بلکه مجمع و علیه هست این است که شرط است در قاضی بلوغ، کسی که میخواد بر او حد جاری بشه به خاطر نسبت زنایی به دیگری داده، این والذین یرمون المحصنات، اولین شرطش اینه که بالغ باشه این رامی، این قاضی و نسبت دهنده. این شرط اولی است که در اجازه شده. بلوغ به همون معنای شرعی که وجود داره به عنوان شرط اول تلقی شده و تقریبا بین عام و خاص و فقها این مورد اتفاق تقریبا مورد اتفاق. این ولذا مترتب بر این میشه که اگر سبیه غیر بالغی بذفی کرد لا حد علی. بله میگن که تعذیر داره. بله از اینجا ما دو تا بحث داریم، یکی این که سبیه غیر بالغ اگر بذف کرد حد نداره، یک بحث بعد این است که تعذیر داره که باید اونها رو جدای از هم بحث کنیم. اما بحث به جهت اولا که عدم حد در قاذف غیر بالغه، ببینیم چه دلائلی برای اون اقامه شده.
ممیز باید باشه غیر مایز هم
مطلقه
حضور هم میکنیم. حالا مثلا بچه دو سه سال هم بیرون هم تقیم یک
خوشحالیست خیلی فرق نمیکنه. البته حالا اینو عرض میکنیم، اینو عرض میکنیم. ببینید مقدمتا، حالا برای اینکه همین محل نظام موقع روشن‌تر بشه، مقدمتا باید این توجه داشت که بحث غیر بالغ که اینجا میگیم بذف او حد نداره، در فرضی است که شرایط دیگر جمع باشه. یکی از شرایط آینده قصد بذفه، قصد بذفه. بنابراین اگر سبیه غیر بالغ در سنین بسیار پایینه که از روی از شرط که تقلید، از روی تقلید بدون توجه و قصد نسبت به مظنون، اصلا نمیتونه مظنون را چه غیر ممیزی سالگی فقط تقلیدی از جایی شنیده خوشی را به کسی میده چه ساله چهار ساله نه، اون طبعا محل بحث نیست، یه هیچ کسی روش اختلاف نداره، ولی اونجا اصلا قصدی محرک نشده. ولذا بحث در اونجاییست که سایر شرایط جمعه از جمله قصد. و اما در سبیه بسیار کوچکی که قصد نداره و اصلا درکی به این مضمون و محتوا نداره، طبعا محل بحث نیست و روشنه کنه. اما غیر از اون، حالا مميز باشه یا نزدیک به اون باشه، عوائد حمیدش باشه و اونا فرق نمیکنه دیگه، اون میاد داخل در بحث و باید ببینیم که این ادله شده از اونجا هست یا نه.
این
هست نه دیگه، خب نه بله سبیه، خب بگیم سبیه در اون سنین کودکی 3-4 سالگی اصلا نمیفهمه، ولی ذات قصدی متنشی میشه اون مطلقا اینجور. بله سبیه ممیز آدم عاقل بالغ هم باشه ولی یه جور قصد نداشته میشه، اون دیگه موردی است دیگه، هر جور قصد نباشه حتی قصد نیست. فرض ما با توجه به نکته که عرض کردیم اینه که غیر بالغی که قاصد للقذفه، متوجه معنا و مضمون کلامشه و قصد قذف میکنه، این محل بحثه. آیا چی ثابته نه؟ حد در اینجا داره یا نه؟ در اینجا ادله ای رو میشود اقامه کرد برای این نظریه که حالا اجماعی است یا اشتهار بالایی داره. یک دلیل از شود که حالا به این اشاره در این کلمات نشده این است که کسی بگه که ادله قذف انصراف داره به بالغ، یعنی آیه شریف که میفرماد والذین یرمون المحصنات من یعقوب اربعه شهدا در سوره نور که مبنای همین حد قذفه، یا روایات دیگری که در همین باب قذف آمده از شود که اینها انصراف داره به بالغ، این یک وجهه. پینال رو بعد بهش برمیگردیم در آینده. وجه دومی که ذکر شده اینه که حالا فرض بگیریم انصرافی هم نیست اینجا، نه عدله بگیم اطلاق عدله که میگه یرمون المحصنات هم از بالغ و غیر بالغ، البته به غیر بالغ و قاصد باشه بفهمه، و این بگیم اطلاق داره همه رو میگیره، چه ممیز چه بالغ و تفاوتی در این نیست. بر فرض این که بگیم انصراف نیست اطلاقیه، دلیل دوم حدیث رفعه، رفع کن قلمه در از شبت که در همون جلد اول وسایل ابواب مقدمات عبادات همون بابهای عبائلشه و جای مختلف روایت نقش شده که رفع العلماء عن السبیل حتی یدرک، رفع العلماء عن السبیل حتی یدرک، همون که داره بعن المجنون حتی یفیق. چند دسته داره که رفع قلم شده از اونها. این استدلال که در کلمات عده زیادی وارد شده و معمولا به این اشاره دارن متوقف بر دو مقدمه است. راجو کردید متوقف بر دو مقدمه است. یک مقدمه همین که بگیم سبی رفع تکلیف ازش شده و از شبت که به خاطر رفع تکلیف اگر دشنام یعنی نسبت زنا و امثال این داد دیگه گناه نکرده است، چون رو پهل قلم و عن سبی میاد تکلیف رو از سبی برمیداره و تکلیف رو که برمیداره از شبت که دیگه تکلیف یعنی به این غیر بالغ مؤاخذ نیست، مؤاخذ در این نیست که چرا این نسبت داده تو تکلیف نداره. پس با حدیث رفع قلم رفع تکلیف میشه و در اینجا رفع حرمت میشه. رفع القلم عن السبی میگه این غیر بالغ اگر این نسبت زنا داد گناه نکرده، چون گناه و قلم تکلیف و عقاب و مؤاخذه مربوط به بالغه و اما غیر البالغ فقط رفع القلم عن. این چیزیست که در اینجا هست. البته در این بحث در تفسیر این رفع القلم چند احتمال وجود داره، نظیر فقط میگم نه این اون تقریبا این مماثلتی داره با اون حدیث رفع براءت که رفع امتی ست و اشرا، یکیش رفع امتی مالای علمون در براءت در رسائل و رسوهای ملاحظه کردیم، چند احتمال اونجا داده شده. حالا رفع القلم عن السبی هم در باب چند احتمال وجود داره. یکی این که دو احتمال حالا خیلی جدیش اینه که رفع میکنه فعلیت حکم را یا رفع میکنه تنجز حکم را، یا حالا دو احتمال احتمال، یا این که رفع امتنانی از حیث بخشش و عفوه. این سه احتمال جدی است که در حدیث رفع القلم وجود داره و در جای خودش هم باید بحث بشه، در اینجا مهم به در آینده. همونطور که در اصول ملاحظه کردید حکم دارای مراتبه، البته مراتب حکم اختلاف در بارش بین مثلا صاحب کفایه نقینی اقوال مختلفی است در مراتب حکم. حالا اونی که مشهوره این است که مراتب حکم از مصلحت و مفسده و انشاء و فعلیت و تنجیبه. اونی که مشهوره این است که مراحل و مراتب حکم چهار تا، یکی همون مرتبه مقصد و مصلحت ملاکات، اون که در این مصلحت در اون مقصد است، این مرحله ملاکات. مرحله بعدی انشاءه، انشایی است که مولا میکنه. مرحله سوم فعلیت که تکلیف فعلی میشه و مرحله چهارم تنجیزه که با فعلیت اون با ابلاغ اون و وصول به مکلف منجز میشه به گونه ای که اگر انجام نده دیگه عقاب میشه. تنجیز اون آخر مرتبه است که با اون عقاب پیدا میشه، عقاب ثواب پیدا میشه. حالا مفاهیم هر یک از این چهار مرتبه و فرقش با دیگری بحث‌های دقیقی در اصول داره که در جای خودش. این حالا یه مقدار چیز مشهوریه، البته اقوال دیگری هم وجود داره که حالا کار نداره. حالا رفع القلم عن السبی، رفع القلم عن السبی بعضی گفتن مربوط به مرحله فعلیت و جعل حکم که در واقع میخواد بگه که برای غیر بالغ حکم فعلی وجود نداره اصلا. یک قوله. یک احتمال اینه که نه، مربوط به مرحله تنجیده، حکم مشترک است بین همه، منتها برای غیر بالغ منجز نمیده، تنجز نداره. مثل که برای غیر عالم حکم تنجز نداره، حکم برای عالم و غیر عالم هر دو هست، احکام تابع علم ما نیست، مشترک بین عالم و جاهل هم تو که ملاحظه کردیم. اما در مرحله تنجزش کسی که هر شبت که غیر عالم باشه و جاهل باشه معذوره، یعنی منجز نیست. خیلی فرق میکنه در اون احکام مثلا عالم و جاهل. اگر ما بگیم که احکام برای جاهل نیست، این موجب همون دوری میشه که در اصول فقه ملاحظه کردیم، بگیم احکام مختص عالمه و اصلا جاهلی حکم نداره. این میشه همون تصویبی که مصدقه میگفتن نوشتنه بر اون دوری که در اصول فقه ملاحظه کردیم. اما خب این گفته نمیشه، بگیم که برای جاهل فعلیت حکم هست و تا تنجیز نداره، یعنی چون بهش نرسیده معذوره اگر انجام نده، همین بوده، نه اینکه او حکم نبوده، اینجا حکم بوده و تو معذوره. این هم آثاری داره که بگیم حکم نیست یا معذوره. حکم نیست یعنی مرتبه فعلیت اینجا ناقصه، معذوره معناش اینه که فعلیت داره، حکم مشترک نیست، این آقا معذوره، نمیدونست معذوره. اینجا هم حالا این دو احتمال اول و دوم اینه که یه وقتی میگیم رفع القلم یعنی تکلیف اینجا نیست، ولی یک باره که میگیم در تکلیف هست ولی رفع القلم میگه این معذوره. این دو احتمال، احتمال اول به
اینجا که اگر ثبت بکنن دیگری داور یا نسبتی بده با تعریض و کنایه بدون اینکه ظهور استراحتی داشته باشه و به طور کلی نسبتی بدهد که موجب آزار شخص بشه و ایذای شخص دیگر بشه، این موجب تعریضه. این رو به استناد روایات گفتیم که امر مسندنه. زیر این قاعده که ثبوت و تعذیر فی کل ما یعذر یعذر مسلمین، نکات و فروعی را عرض کردیم که امور مهمی بود به دلیل دامنه وسیعی که این بحث در روابط اجتماعی داره. نکته‌ای که میافر و نکته‌ای که آخرین نکته‌ای که در زیر این قاعده باقی مونده که حالا پنجمه شروع میشه این است که اون چه کتاب حال گفته شد اختصاص داشت به نسبت‌های قولی به دیگران. این که در گفتار یا نسبتی بده به دیگران اصلا که به نحو دشنام و ناسزا و امثال این ها، البته گفتیم این ایزا باید یک ایزا در یک سطح بالایی باشه نه ایزاهای برمه. حالا سؤالی که وجود داره در آخرین بحث در این قاعده این است که اگر با فعل خودش و یا با اشاره خود هر شبت که موجب ایزاء دیگری شد، آیا این عوارض اونجا را هم میگیرد یا نمیگیرد؟ این قاعده نسبت اونجا هم شمول داره یا شمول نداره؟ با اشاره نسبتی داد به دیگری، ولی نه اون نسبتی که موجب عذف میشه و حد داره، بلکه به نحو دیگری نسبتی داد که موجب تنقیص دیگری و ایزاء دیگری میشه. این آیا تعدیل داره یا نداره؟ مشمول این قاعده هست یا نیست؟ همونطور که ملاحظه کردی در بحث هم گفتیم عمده با دو وجه میشد این قاعده، این روایاتی که در موارد خاص بود، موارد خاص بود که خطاب به دیگری میکرد، میگفت یبن المجنون و یا کلب یا خنزیر، اینجور خطاباتی میکنه. اون چی که میتواند این روایات رو تعمیم بده از اون مصادیق خاص به همه موارد، یکی الغاء خصوصیت و تنقیح منات در خود اون روایاتی بود که موارد خاص داشت و یکی هم تعلیلی بود که زیر دو روایت یا اگر بگیم یک روایت هست زیر یک روایت معتبری که در باب 24 بود. اون تعلیل هم این بود که حضرت امیر فرمودن که ارشبت که تنوجعه دربن وجیعن حتی لا یعدل مسلمی، کسی که آمده بود به دیگری خطاب کرده بود که در خواب مثلا مادرت و سنچین و چنار، حضرت فرمود که این حد نداره چون خواب زنده، اما از باب اینکه ایزا کرده من
سنوجعه ضربن وجیعا، تعذیرش میکنم به خاطر ایذایی که حتی لا یعنی مسلمین. مبنای این قاعده یک الغاء خصوصیت از اون موارد خاص بود از روایاتی که در باب 19 وارد شده بود، یکی هم تعلیلی بود که ذیل این روایت در باب 24 آمده بود. ما البته این تعلیل ایذاون های قیودی بهش زدیم قبلا، اما به نظر میاد که از شاید که این روایت میتواند اون مواردی که با اشاره یا با رفتاری موجب آزار دیگری میشه، رفتار اون موجب آزار دیگری میشه، ظاهرا این روایت اطلاق این تحلیل اون رو میگیره. الغای خصوصیت هم میتوانیم بکنیم که قول خصوصیتی نداره، اگر با اشاره گفتید اشاره‌ای که اغلام از اون میفهمند و عرف عام هم از این اشاره ناراحت میشه، با اشاره رسون که این خنزیره، کلبه، این ترجمه نکنه، اشاره‌ای که اغلا از اون به طور متعارف این معنا رو بفهمند و این معنی رو داشته باشه، و حالا اشاره‌های معمولی که سابق همینجوری بوده یا این اشاره‌هایی که امروز در این زبان‌های خاص قرار داده شده، الان اون زبانی که برای کرها و لالها گذاشته میشه با اشاره دیگه اخبار میگن چه میگن، خب این زبان دیگه زبان کاملا متعارف اغلایی است در زبان ها و بعضی جاهات ارزش هم بیشتر از زبان های اولی است، برای اینکه اون دیگه بین المللی دیگه اما میتونه بفهمه و مقید به این چارچوب اخبار نیست که مدیدیت میده. خب این زبان قاعدتا زبان اغلایی اولی است، اگر با همین زبان موضوع امروز برای کرها و لالها کسی بیاد نسبتی بده، ما قبلا گفتیم حتی نسبت زنا و اونها اگر بده اونم موجب قطع میشه، حالا اگر اومد با همین زبان اشاره نسب دیگری داد، دشنام داد، ناسزا گفت، چیزی رو گفت که موجب آزار اون شد، عرفاً این یک آزار متنابهی تلقی میکنن که گفتیم که این مطلق ایذا نیست، ایذاء متنابه گفته شده، ایذاء متنابه اندل عرف که البته فعلیت هم پیدا بکنه با توجه به نکته دیگه. این ملاکش این قاعده مقید به قولی زمان اشاره را هم میگیره و از این هم تجاوز میکنیم و میگیم قاعده نه تنها زبان اشاره را میگیره که حالا اشاره به نحوی جایگزین قوله، اشاره خودش همون زبان قولی بدلی است در واقع، نه این حتی به افعال هم سرایت میکنه، اگر کاری بکنه که دیگری آزار میبینه، کاری میکنه که عرفاً این ایذای دیگرانه و اشتباه که یه میشینه اونجا مثل خربازه میدازه مرتب جلو پای مردم اینه که بیافتن، سموز میدازه که بیافتن، نه که به سهوال و لاوالیگری، نه نه با عمد و این برای آزار دیگران میاد این فعل رو انجام میده. ظاهرا این هم مشمول همین قاعده هست. بسیار مهمه که ما اینها رو مشمول این قاعده در اینجا بدانیم یا ندانیم. چرا؟ برای اینکه اون قاعده‌ای که در هر معصیت کبیره‌ای تعذیره محل کلام و مناقشه است. گرچه گروهی از فقها گفتن که تو کل معصیت کبیره تعذیر بود، اما حقیقتا ما خیلی اونجا به این تمایل داریم، اونچه که آقای گلپایگانی فرمودن که دلیل تامی ما خیلی نداریم که فی کل معصیت کبیره تعذیر است، ولی اون قاعده محل بحث و مناقشه است و به نظر میاد که حالا انشاءالله در این فرصت هم بحث خواهیم کرد، ادله اون به طور مطلق تمام نیست، ولی این قاعده ایذاء المسلم موجب التعذیر، این قاعده اهمیت داره که قلم روی اون رو مشخص بکنیم. این چهار پنج بحث گذشته خیلی مهمه که قلم روی مواردی که ایزا موجب تعذیر میشه مشخص بشه، ولی که قاعده نسبتا خوش محکمتره، یعنی اولا در باب 19 در افش 10 و 12 روایت داشتیم که موارد خاص به دشنام رو میگفت تعذیره، الان برای که در باب 24 این روایات داریم، دو روایت داریم که به نحوی تعلیل زمینشه لعلا یعز المسلمین، بنظر پای این قاعده خیلی محکم تر از قاعده خیلی کلی است که فی کل معصیت یا فی کل معصیت کبیره تعذیر. از این جهتی که
این بحث‌های گذشته با توجه به استحکام بیشتر این قاعده نسبت به قاعده خیلی عمومی اهمیت داره، به خصوص همین بحث اخیر که ما بگیم که این لعن لا یعذ المسلمین، این مقید نیست به ایزاء قولی بلکه ایزاء اشاری را هم میگیرد، بلکه از ایزای اشاری هم میشود قبول کرد و بگیم هر رفتاری که موجب آزار دیگران میشه، هر رفتاری که موجب آزار دیگران میشه، البته با اون قیودی که قبلا گفتیم، باید این رفتار عرفاً موجب آزار بشه، آزار و ایزا هم ایزای متنابه باشه، بالفعل هم باید در مورد ایزا را ایجاد بکنه، هم شأنیت باید داشته باشه هم بالفعل بشه. این سه تا قید رو ما داریم. حالا من با بیان دیگه اگر بخوام اون بحث های گذشته رو جمع بکنیم، با همین نقطه که الان گفتیم بخوام یه نگاه کلی داشته باشیم، بس بگیم قاعده اینجوری میشه، قاعده میشه که کل ما یعذ المسلمین موجب للتعذیر، و دائره این کل ما یعذ المسلمین در این تحدید قیود موضوع چند نقطه رو ما در مجموع بهش اشاره کردیم. یکی این که ایزا در اینجا دو ملاک داره، با چیزی باشه که عرفاً شأنیت ایزا را داشته باشه، این یک، باید الفاظ، اشارات یا افعالی باشد که عرفاً موجب ایزا میشه، یعنی شأنیت عرفی برای ایزا داره، این یک قید. قید دومش اینه که بالفعل هم موجب ایزا بشه، این طرف از این بالفعل هم ناراحت بشه، این هم قید دوم. نکته دیگر در این قاعده این است که ایزا باید ایزا متنابه باشه، کل ایزا موجب للتعذیر نیست، ایزا متنابه، ایزایی که اصلا متنابه باشه، نه اون ایزاهای معمولی که گاهی در ذهن شوخی هم آدم از این ناراحت میشه، یا یک جدی های معمولی سطح پایینی که آدم در هر بین رفقا رد و بدل میشه و موجب آزار هم میشه، نه اون آزار، نه ایزاء معتنابه. پس که سه تا قید رو داره، ایزاء باز اون مبرز ایزاء شأنیت عرفی برای آزار رساندن داشته باشه، این یک. دوم این که در مورد اون به فعلیت برسه، راجعه کردید برای همون چیزی که دیگه دید، این دو. سوم که ایزا هر ایزایی نیست، ایزای متنابه باشه، این سه قید در این قاعده است. چهارم که نکته چهارم تعمیم میده، این مایوزی مبرز ایزا و ابزار و وسیله و آلت ایزا اعم از این که قول باشد یا اشاره باشه یا فعل آخر باشه، این چهار نکته کلیدی در این قاعده است که خب بسیار مهمه قاعده دیگه. در این جایی که فعلی یا قولی یا اشارهی موجب ایزاء مسلم بشه و از شرط که شأنیت داشته باشه، فعلیت هم رسیده باشه و ایزاء متنابه باشه، این موجب تعذیره. و قید پنجمی هم که در این قاعده هست اینه که این قاعده در محدوده مسلمانه، در روابط میان مسلمانان اینطوره، یعنی در جایی که براشه، در اون جایی که مسلمان مورد این آزار قرار بگیره، حتی لا یعذ المسلمین داره در اون روایت. و اون روایات ارشاد که باب 19 هم گرچه بعضی از اونها داره رجل داره و مسلمان اونها نداره، ولی بعضیش هم غیر مسلمان داره و انصراف داره به اونجایی که به مسلمانی ایزا مسلمان بکنه، تعذیر اختصاص به اون داره، اما نسبت به غیر مسلمان یه بحث هایی داریم که در آینده صحبت میشه. این قاعده فعلا اینجا در غیر مسلمان ممکنه یه تفاوت هایی داشته باشه که بعد بحث هایی میکرد. این محدوده این قاعده است با این چهار پنج نکته ای که چهارچوبه های این قاعده رو تقریم کنه. و البته اینا رو گفتیم، خب این اصل تعذیر امر حکم الهی است که باید بشه، منتها مقدار تعذیر طبعا به ید الحاکمه. این قاعده به این شکله که سعی کردیم حالا رو جمع جورتر رو زبان و عباد مختلف شمه مورد توجه قرار داده بشه. در این بعد
مصوری کسی که مخاطب اشاره معاقه میشه به مخاطب مثلا یه حرف معاقه میشه باید متوجه این بشه یا اینکه نه لازم نیست مثل یه زمان توفه یه زمان مادریش.
درسته درسته. این با توجه به اون نقطه کشید رو گفتیم، این هم یک سؤال خوبی است که آیا توجه و تنبه شخص هم به این نسبتی یا دشنامی که بود داده میشه لازمه یا لازم نیست؟ از قدیم لازمه. چرا؟ برای که گفتیم ملاک اینه که این ایزا شعنی فعلیت هم پیدا بکنه، وقتی که کسی نمیفهمد طبعا ایزا محقق نمیشه، موضوع محقق نمیشه. این سوال هم سوال خوبیه، جوابش هم نیسته، اشکال اشکال خوبیه، جوابش بهتره. از شاید شعنیت ایزا در خود داشته باشه، همون ایزایی که موضوع باشه شعنیت داشته باشه نسبت به ایزای متناقض. چرا؟ در دوستان شعنیت ایزای خیلی معمولی داره، دو تا قیده، یکی اینکه شعنیت این لفظ یا فعل یا اشاره عرفاً موجب ایزا باشه، نه چیزی که عرفاً موجب ایزا نیست، فقط آدم های زودرنج ایزا میشه، اون رو میخواسته با این خارج بود. چرا؟ چرا؟ دو قیده،
دو قیده
هر یک از این چهار پنج قید جدا جدا اشاره به یک امر بسیار مهمی داره. وقتی که میگیم این قالب باید شعنیت ایزا داشته باشه، میخوام بگیم اون الفاظ و رفتارهایی که عرفاً شعنیت ایزا نداره و متعارف نیست، فقط آدمهای زودرنج از این آزار میگیرن، میخوام بگیم اون خارج میشه. یه قید شعنیت که میگیم، میخوام بگیم اون خارج میشه. اون که میگیم باید این شعنیت فعلیت پیدا بکنه، میخوام بگیم آدمهای این پوسکلوفتی که به این سادگی نرازه میشه نسبت به او این قاعده نمیگیره، این اون رو داره خارج میکنه. اون که میگیم ایزای متنابه باشه، میخوام بگیم اون ایزایی که تو شوخی یا توی جدی های معمولی بین رفقا بدل میشه، صبح تا شب هست دیگه، این الان بیشتری ناراحت میشه تو گفتگوهای دوستانش، اینا رو میخوام بگیم شامل نمیشه. یکی یکی این قیود از جایگاه مهمی برخورداره و قید احترازی است، یه چیزی رو داره بیرون میکنه از شما به این قاعده. جدا جدا همین پنشش قید جدا جدا ارزش مهمی داره و قاعده هم چه قاعده مهمی بوده و تا به این نحوی که حالا نسبتا مثلا میشد بهتر از این در کلمات پا مطرح بشه، ما رو سعی کردیم تقریبا همه ابعاد رو در این ببینیم که قاعده مهمه در روابط اجتماعی و تا و اون میبینید اگر این قاعده رو اینجا معنا بکنیم، اسلام خیلی با عنایت داره در واقع میخواد سالم سازی بکنه این روابط اجتماعی و کنترل باشه در اینکه مواجه هایی که وجود داره. این بله اونم نکته که شما فرمودید جوابش هم نیست که از کرده عنایت هم که ما روی قاعده داشتیم به خاطر اینکه اون که کل معصیت هم تعذیرون رو در آینده بحث خواهیم کرد، به احتمال خیلی زیاد به این نتیجه میرسیم که روی قاعده به اون عمومیتش درست میگیم، به احتمال خیلی زیاد میگم چون کار کردم و ملاحظه کردم، ولی الان شب نهایی نهایی نباشه، ولی به احتمال خیلی زیاد اونجا نمیشه خود پذیرون
اینجا هم بپذیریم به طلب اولنج رو
بپذیریم. بله بپذیریم اون رو که بپذیریم حالا به طلب اولا از خود اون نمیشه گفت به طلب اولا اینطوره، ولی چون اینجا جدا هم دلیل داریم یه تأکدی پیدا میکنه، چون دلیل داریم در ما یوزن مسلمی تأکد پیدا میکنه در واقع. و وقت اگر اون کسانی که اون قاعده کلی رو میپذیرن که کل مسئله کبیر تعذیر رو در مورد ایزا از دو حیث میگن تعذیر وجود داره، یعنی دو علت برای ثبوت تعذیر وجود داره، یکی اینکه معصیتون، یکی این برای اینکه معصیتون خاصه یعنی موجب ایزا موجب تعکل میشه و این دیگه در اختیار حاکم ظهور و بروز پیدا میکنه. علی القاعده این تعکل راه رو باز میکنه که حاکم در ایزا و حقوق الله یا تعذیرات شدیدتری مثلا قرار بده، البته به اختیار اوه، ولی تا اندازه میتونه این تعکد این موجب بشه که حاکم انتخاب بکنه یک تعذیر شدیدتری را. این بحث هم دیگه به این ترتیب تمام میشه.
وارد بعد این هشت مسئله بود که در اینجا مطرح شد، وارد بحث بعدی میشیم که فی شرائط القاضی و المغضوب، فی شرائط القاضی و المغضوب. این رو البته با توجه داشته باشیم که این شرائط قاضی و مغضوب که میگیم آیا شرائط یک به یکش با توجه بکنیم شرائط این تعذیر هم هست یا نی؟ ذیل هست کدام از اینا؟ یک جنایت هم به این بحث خواهیم داشت که این شرائط فقط برای قصد یا برای موارد تعذیر یعنی مایوز المسلمین هم هست. خب اون چه که اشتهار بین فقها داره بلکه مجمع علیه هست این است که شرط است در قاضی بلوغ، کسی که میخواد بر او حد جاری بشه به خاطر نسبت زنایی به دیگری داده، این بلدین یرمون المحسنات، اولین شرطش اینه که بالغ باشه این رامی، این قاضی و نسبت دهنده. این شرط اولی است که در اینجا ذکر شده، بلوغ به همون معنای شرعی که وجود داره به عنوان شرط اول تلقی شده و تقریبا بین عامه و خاصه و فقها این مورد اتفاق، تقریبا مورد اتفاق. این ولذا مترتب بر این میشه که اگر سبیل غیر بالغی قذفی کرد لا حد علی، بله میگن که تعذیر داره. ولذا اینجا ما دو تا بحث داریم، یکی این که سبیل غیر بالغ اگر قذف کرد حد نداره، یک بحث بعدی این است که تعذیر داره که باید اونها رو جدای از هم بحث کنیم. اما بحث به جهت اولا که عدم حد در قاضی غیر بالغه، ببینیم چه دلائلی برای اون اقامه شده،
ممیز باید باشه غیر مایز هم
مطلق
حضور من مثلا بچه های دو سه ساله هم بیرونم تقریبا یک
خیلی فرق نمی‌کنه. البته حالا اینو عرض می‌کنیم، ببینید مقدمتاً، حالا برای اینکه همین محل نزاع رو روشن‌تر بشه، مقدمتاً باید این توجه داشت که بحث غیر بالغ که اینجا میگیم بعد او حد نداره در فرضی است که شرایط دیگر جمع باشه. یکی از شرایط آینده قصد قذفه، قصد قذفه. بنابراین اگر سبی غیر بالغ در سنین بسیار پایینه که از روی از شرط تقلید، از روی تقلید بدون توجه و قصد نسبت به مضمون، اصلا نمی کنه مضمون را چه غیر ممیزی دوست داریگی، فقط تقلیدی از جای شنیده پوشی را به کسی میده، چه ساله چهار ساله نه، اون طبعا محل بحث نیست، هیچ کسی روش اختلاف نداره، یعنی اونجا اصلا قصدی محرق نشده. ولذا بحث در اونجاییست که سایر شرایط جمعه از جمله قصد، و اما در طبیعی بسیار کوچکی که قصد نداره و اصلا درکی به این مضمون و محتوا نداره، طبعا محل بحث نیست و روشنه کنید. اما غیر از اون، حالا مميز باشه یا نزدیک بلوغ باشه، عوائد تمیزش باشه و اونا فرق نمی کنه دیگه، اون میاد داخل در بحث و باید ببینیم که این عدلش از اونجا هست یا نیست. نه دیگه، خب نه بله طبیعیه، میخوام بگیم طبیعی در اون سنین کودکی 3-4 سالگی اصلا نمیفهمه، ولی اصلا قصد متمشه میشه اون مطلقا اینجور، بله طبیعی ممیز آدم عاقل بالغ هم باشه ولی یه جور قصد نداشته باشه، اون دیگه موردی است دیگه، هر جور قصد نباشه حتی قصد نیست. فرض ما با توجه به نکته که عرض کردیم اینه که غیر بالغی که قاصد للقذفه، متوجه معنا و مضمون کلامشه و قصد قذف میکنه، این محل بحثه. آیا چی ثابته؟ نه، حد در اینجا داره یا نه؟ در اینجا ادله ای رو میشود اقامه کرد برای این نظریه که حالا اجماعی است یا اشتهار برای داره. یک دلیل از شرط که
حالا به این اشاره در این کلمات نشده این است که کسی به اینکه ادله قذف انصراف داره به باله، یعنی آیه شریف که می‌فرماید والذین یرمون المحصنات من الیاس و اربعه شهدا در سوره نور که مبنای همین حد قذفه، یا روایات دیگری که در همین باب قذف آمده از شبت که اینها انصراف داره به باله، این یک وجهه. اینا رو بعد بهش برمیگردیم. وجه دومی که ذکر شده اینه که حالا فرض بگیریم انصرافی هم نیست اینجا، نه عدله بگیم اطلاق عدله که میگه یرمون المحصنات هم از بالغ و غیر بالغ، البته به غیر بالغ باید قاصد باشه بفهمه، و این بگیم اطلاق داره همه رو میگیره، چه ممیز چه بالغ و تفاوتی در این نیست. بر فرض این که بگیم انصراف نیست اطلاقیه، دلیل دوم حدیث رفع و قلمه در اشارات که در همون جد اول وسائل ابواب مقدمات عبادات همون بابهای اوائلشه و جای مختلف روایت نقش شده که رفع القلم و عن السبی حتی یدرک، رفع القلم و عن السبی حتی یدرک، همون جد و عن المجنون حتی یفیق. چند دسته داره که رفع قلم شده از اونها. این استدلال که در کلمات ادعی زیادی وارد شده و معمولا به این اشاره دارن متوقفه بر دو مقدمه یک مقدمه همین که بگیم سبی رفع تکلیف ازش شده و از شبت که به خاطر رفع تکلیف اگر دشنامه یعنی نسبت زنا و امثال این داد دیگه گناه نکرده، چون رو فقط قلم و عن السبی میاد تکلیف رو از سبی برمیداره و تکلیف رو که برمیداره از شبت که دیگه تکلیف یعنی به این غیر بالغ مؤاخذ نیست، مؤاخذ در این نیست که چرا این نسبت داده، تو تکلیف نداره. پس با حدیث رفع قلم رفع تکلیف میشه و در اینجا رفع حرمت میشه. رفع القلم عن السبی میگه این غیر بالغ اگر این نسبت زنا داد گناه نکرده، چون گناه و قلم تکلیف و عقاب و مؤاخذه مربوط به بالغه و اما غیر البالغ فقط رفع القلم عن. این چیزیست که در اینجا هست. البته در این بحث در تفسیر این رفع القلم چند احتمال وجود داره، نظیر فقط میگم نه این اون تقریبا این مماثلتی داره با اون حدیث رفع براءت که رفع امتی ست اشراف، یکیش رفع امتی مالای علمون در براءت در رساله لبرتبایی ملاحظه کردیم، چند احتمال اونجا داده شده. حالا رفع القلم عن السبی هم در باب چند احتمال وجود داره، یکی این که دو احتمال حالا خیلی جدیش اینه که رفع میکنه فعلیت حکم را یا رفع میکنه تنجز حکم را، یا حالا این دو احتمال احتمال، یا این که رفع امتنانی از حیث بخشش و عفوه. این سه احتمال جدیست که در حدیث رفع القلم وجود داره و در جای خودش هم باید بحث بشه، در اینجا مهمه در آینده. همونطور که در اصول ملاحظه کردید حکم دارای مراتبه، البته مراتب حکم اختلاف درباره اش بین مثلا صاحب کفایه نهایی اقوال مختلفی است در مراتب حکم. حالا اونی که مشهوره این است که مراتب حکم از مصلحت و مفسده و انشاء و فعلیت و تنجیبه، اونی که مشهوره این است که مراحل و مراتب حکم چهار تا، یکی همون مرتبه مقصد و مصلحت ملاکات، این که در این مصلحت در اون مقصد است این مرحله ملاک، مرحله بعدی انشائی است که مولا میکنه، مرحله سوم فعلیت که تکلیف فعلی میشه و مرحله چهارم تنجیده که با فعلیت اون و با ابلاغ اون و وصول به مکلف منجز میشه به گونه ای که اگر انجام نده دیگه عقاب میشه. تنجیز اون آخرین مرتبه است که با اون عقاب پیدا میشه، عقاب ثواب پیدا میشه. حالا مفاهیم هر یک از این چهار مرتبه و فرقش با دیگری بحث های دقیقی در اصول داره که در جامعه این حالا یه مقدار چیز مشهوریه، البته اقوال دیگری هم وجود داره که حالا کار نداره. حالا رفع القلم عن السبی، رفع القلم عن السبی بعضی گفتن مربوط به مرحله فعلیت و جعل حکم که در واقع میخواد بگه که برای غیر بالغ بالغ حکم فعلی وجود نداره اصلا. یک قول، یک احتمال اینه که نه، مربوط به مرحله تنجیزه، حکم مشترک است بین همه، مطابق برای غیر بالغ منجز نمیدید، تنجز نداره. مثل اینکه برای غیر عالم حکم تنجز نداره، حکم برای عالم و غیر عالم هر دو هست، احکام تابع علم ما نیست، مشترک بین عالم و جاهل هم اونطور که ملاحظه کردید. مطابق در مرحله تنجزش کسی که از شبت که غیر عالم باشه و جاهل باشه معذوره، یعنی منجز نیست. خیلی فرق میکنه در همون احکام مثلا عالم و جاهل. اگر ما بگیم که احکام برای جاهل نیست، این موجب همون دوری میشه که در اصول فقه ملاحظه کردید، بگیم احکام مختص عالم و اصلا جاهلی حکم نداره، این میشه همون تصویبی که مصدقه میگفتن و مشتمله بر اون دوری که در اصول فقه ملاحظه کردید. اما خب این گفته نمیشه، بگیم که برای جاهل فعلیت حکم هست، به طور تنجیز نداره، یعنی چون بهش نرسیده معذوره اگر انجام نداره، همین بوده، نه اینکه او حکم نبوده، اینجا حکم بوده به طور معذوره. اینم آثاری داره که بگیم حکم نیست یا معذوره. حکم نیست یعنی مرتبه فعلیت اینجا ناقصه، معذوره معناش اینه که فعلیت داره، حکم مشترکه، مثلا این آقا معذوره، نمیدونسته معذوره. اینجا هم حالا این دو احتمال اول و دوم اینه که یه وقتی میگیم رفع القلم یعنی تکلیف اینجا نیست، ولی یک باره که میگیم نه تکلیف هست ولی رفع القلم میگه این معذوره. این دو احتمال، احتمال اول به